بسم الله الرحمن الرحیم. آیه چهارم آیه شریفه 30 سوره بقره است که 3 آیه شد. حالا جو کردید که در آیه اول یه مقداری ما با احتمال بیشتر و احتمال قوی تر گفتیم که یک نگاه فقهی و حقوقی در آن ملتوی است. در آیات 2-3 نفع نمی کنیم این، ولی به اون قوت و قدرت گفته نشد، گرچه نفعی هم نمی شه کرد. کل قصه همونطور که من در آیه اول گفتم در همه این آیات اینه که ما وقتی که به کتاب جهاد و امثال اینها مراجعه کنیم، این تا آخر خط انسان کافر حربی تو جنگ هم آخر یه حرمتایی داره. این چیه؟ این ظاهره از همینجا برخواسته. اون تا تعیین حدود اونها ظرایف و دقایق چیزی که با روایات بود مشخص بشه، حالا یا از بابی که اینا یه مجمل کلی داره میگه و اونها داره تبیین میکنه، یا از بابی که نه یه نوع اطلاق حالا یا استغراقی یا بدلی درشه و اون روایات داره حدودش رو مشخص میکنه. آیه چهارم آیه شریفه سوره بقره است، آیه 30 سوره بقره است، آیه بسیار مشهوری که خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. همون قصه مفصل گفتگوی خدا و ملائکه که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، و همین آیات مربوط به خلقت انسانه. اون آیات البته نکات و مطالب متعددی داره، ولی اوج قصه اینه که خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. در این آیه هم چند نکته است. یکی این که مقصود از این خلیفه چیه؟ بعضی گفتن که مقصود از خلیفه خلافت و جایگزینی یک نسلی از آدم نسبت به نسل‌های دیگری است که منقرض شدن. یک احتماله که من خلیفه قرار میدم چون این نسل را جای نسل‌های پیشین آدم قرار میدم. در روایات هم داره که این نسل از انسان و بشر که به آدم و حوا میرسن یک نسلی است که قبل از آن نسل‌های متمادی بوده و منقرض شده است. حالا کجا بودن، چه این زمین بوده، جای دیگری بوده، اینا هم حالا خیلی مشخص نیست. و خلیفه یعنی اینا جای اون قبلی‌ها نشستن، یک احتمالی که بعضی دادن. ولی اون چه که بیشتر ترجیح داره و مورد قبول بزرگان است احتمال دومه، که اینجا خلیفه یعنی خلیفت الله، نه خلیفت و اقوام قبلی. اون شکل خلیفه خلف اسلاف و اقوام قبلی هم در قرآن داریم که اونا میگه اون قوم از بین رفتن و ما شما را جای اونها قرار دادیم. این در جاهایی در قرآن کریم آمده، اما اینجا مقصود اون نیست. استخلاف انسان از ناحیه خدا برای خود خداست. ما در زمین برای خودمون خلیفه قرار دادیم. اینی جاعل فی الارض خلیفه، ظاهر اینجا اون خلافت برای خداست، نه خلافت برای اقوام دیگری که منقرض شده. یک نکته در آیه شریف است که حالا تو المیزان اونها ببینید قرائن نسبتا خوبی داره که این احتمال دوم رو تقویت بکنه. اصلا مناسبات و حکم موضوع و شرایطی که داره آیه بیان میکنه تناسب با این داره که خدا میفرماد که من برای خودم خلیفه قرار میدم. انی جاعل فی الارض خلیفه یعنی نسلی میارم که خلیفه من هستن. پس این استخلاف خدا برای خود است، نه برای دیگران، بلکه برای خود داره خلیفه قرار میده.
اعتراضی که
ولی جوابی که خدا میده با اون احتمال دوم جوره. خدا میفرماد که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی. اینا همه تناسب داره با اون خلافت اللهی، نه خلافت قومی که منقرض شده. یعنی خدا داره این جمله میگه که تو این جمله همه اون مراتب و مقامات انسان قرار داره. این مقامات و مراتب این نیست که بگیم این یه دی منقرض شدن یه دی دیگه اومدن، نه، این به اینه که همون خلق نافی احسن تقویم، تبارک الله احسن الخالقین، کرم نابنی آدم، یعنی ما یه موجود ویژه‌ای رو داریم قرار میدیم. نجال و فلعرض خلیفه مجموعه قرائن به خوبی نشون میده در حدی که آدم مطمئن میشه به این که این خلافت خلافت الله هست، نه خلافت الاقوام اقوام سابقه. شاید در روایات هم شواهد خوبی بر این باشه که مقصود از این جاهل و فلعرض خلیفه این خلافت الله،
خصوص حضرت آدم و پیامبران.
این یک نکته. نکته دیگه این است که نجائلون فی الارض خلیفه، آیا مقصود نوع اصل ما هوه هوه، یعنی نوع انسان خلیفت اللهه که همه رو در بر بگیره، هر جایی این ویژگی انسانی بود اونجا خلافت الهی هم هست نوع، یا این که نه این نجائل فی الارض خلیفه ناظر به گروه خاصی از انسان هاست، گروه خاصی رو داره میگه من اون را خلیفه قرار میدم که عبارت باشند از پیامبران و ائمه و برجستگان از بنی آدم. نجائل فی الارض خلیفه یعنی اونا. این هم سؤال دیگری است. حالا اگر نوع هم باشه به نحو استقرائی، این سوال هست که به نحو استقرائی جائل فی الارض خلیفه، یعنی کل هؤلاء خلیفتون، هادا خلیفتون، هادا خلیفتون، هادا خلیفتون، یا اینکه نه به نحو مجموعی است، یعنی جائل فی الارض خلیفه، یعنی این نوع مجموعش خلیفه است. این معناش نیست که تک تک اینها هم خلیفه باشن. این هم سوال دومه. جمع این دو تا سوال که بکنیم در واقع نجائل فی الارض خلیفه چند احتمال در بابش متصوره. یکی این که جائل فی الارض خلیفه یعنی هر فردی خلیفه است، هر فردی به نحو استقراقی خلیفه است. دو این که افراد خاص مقصودند، افراد خاصی که انبیا و امثال اونها باشن مقصودند. سه این که این مجموع به ما و مجموع خلیفه است، که اگر مجموع به ما و مجموع خلیفه است این با دیگه احتمال دوم بیشتر به نتیجه واحد میرسه، یعنی مجموع که خلیفه است این احتمالا به خاطر اینکه یه برجسته هایی در این هستن، و یا به خاطر اینکه حالا اینا همه کنار هم یک جلوه تجلی از اون اسماء و صفات الهی میشن. وقتی این جدول رو کنار هم، خانه های جدول رو کنار هم بگذاری، اون وقت این استخلاف وجود داره. اینم احتمال دیگری است که وجود داره. بنابراین استخلاف به کل واحدن تعلق گرفته، یک. دو این که به بعض معین تعلق گرفته، دو. سه این که به مجموع تعلق گرفته از حیث بعضی که در این هستن. چهار اینه که به مجموع از حیثی که هر کدام یه جایگاهی دارن تعلق گرفته، یعنی این کلکسیون خلیفت اللهه، تک تک نه، این کلکسیون خلیفت اللهه. این چهار احتمالیه که از حیث این که من هو الخلیفه میشود احتمال داد و مطرح بشه. خب بعید نیست کسی همون اولی رو ترجیح بده، یعنی وقتی که بحث شاهده برای اون اولی اینه که انی جائلون فی الارض خلیفه که بحث شد، اونجا هنوز سخن از مقام و جایگاه و نمیدونم فعلیت هایی که اینا پیدا کردن نیست. میگه من یک نوع جدیدی دارم میارم، یک نوع جدیدی در عالم قرار میدم که این نوع توان تحمل اون خلافت رو داره، که این نوع جدید طبعا استغراقیه دیگه، یعنی هر فردی مصداقی از اون نوع جدیده، ولذا با این مطلب ممکنه یه احتمال اول را کسی ترجیح بده. و اون بعدم که داره که علم آدم الاسما کلات و معردام علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، اونا دیگه تجلیات اینه که در بعضی از انسانها محقق میشه. رضا بعید نیست که کسی بگه همون احتمال اول از چهار احتمال، در این حالی که نمیشه به سادگی اون احتمالات بعدم را کنار گذاشت، برای اینکه ممکنه کسی بگه نه همون احتمال مثلا دو سه و اینها را ما ترجیح میدیم به خاطر اینکه یا آدم و انبه هم به اسم علم آدم الاسما کلها، این که همه اون حقایق رو دریافت بکنه این کار هر کسی نیست، کار آیست آدم بود و او بود که با اون حقایق بلند معنوس آشنا بود. اینا ممکنه قلیله بری باشه که نه این فلعرض خلیفه در واقع مقصود انسانهای خاصی هست. شاید هم حالا غیر از این چهار احتمالی که داده شد کسی در میانه این قرائن متفاوتی که وجود داره بیاد یک رأی در واقع دیگری رو بیاره، بگه که اصلا این خلیفه در اینجا یه خلافت همون اقتضایی و شأنی داریم و خلافت فعلی داریم، و اینی جائلون فی الارض خلیفه این داره خلافت شأنی رو بیان میکنه نه یک خلافت فعلی. این هم یک احتمال دیگریست که اینجا میشه. حالا یا به عبارت دیگه مقصود از این خلیفه سوال، به عبارت دیگه سوال جدیدیست که اینجا مطرح میشه که منظور از این خلیفه یعنی خلیفه بالفعل یا خلیفه در واقع بالقوه. ممکنه کسی بگه که اینجا نجائل و فلعزه خلیفه یعنی شعنیتی دادن به اینها، شعنیت خلافت رو بهشون دادن. ممکن هم هست که بگه نه خلافت یعنی ظهور در فعلیت داره، یعنی بالفعل اینا را خلیفه قرار دادن. این هم سوال دیگه ایست که البته ظاهر اینه که خلافت بالفعله، یعنی جائلون فلعز خلیفه یعنی خلافت بالفعله. و علی‌رغم حالا پیچیدگی هایی که در آیه هست، ما سرجمع نظرمون یا ترجیحمون، نظر نه ترجیحمون در پاسخ به این دو سوال اینه که نه، آیه داره خلافت بالفعل را میگه و این خلافت بالفعل هم شامل همه افراد هم میشه، همه افراد بشری یه نوع خلافت الهی دارن، اما این خلافت مراتب داره، یعنی هم ابوذر و سلمان خلیفن، هم خود امیرالمومنین و پیغمبر خلیفن، و هم غیر از اینا از انسانهای دیگه خلافت داره، حتی اون کافر هم یه نوعی خلافت الهی رو داره، برای که این درجه از قابلیت هانا در او چی شده؟ منطقه حالا ادا یکیه که به شرایط خلافت عمل میکنه، یکی شرایط خلافت رو عمل نمیکنه. مقصود در اینجا از خلافت و خلافت حکومتی نیست که حالا بگیم با یه نفر باشه و چی رو باشه، این خلافت همون جلوه‌گری اسما و صفات در ذات او که در یه حد چی؟ حالا اون بحث بعدیه دیگه. حالا این به نظر میاد که این خلافت اینجا هم احتمال اوله، یعنی هر انسانی خلیفت الله به این معنی. موضوع بعدی و سوال بعدی در این آیه جائلونه، یعنی جائلون فی الارض خلیفه که من قرار میدم. خب این جائلون روشنه که جعل تکوینی، جعل تشریعی نیست، جعل تکوینی است. من قرار میدم، یعنی خلق میکنم او را به عنوان خلیفه. اولا جعل تکوینی است، ثانیا این جعل هم جعل بسیطه. یجعلو خلیفه یعنی از ابتدا او را جوری خلق میکنه که این خلیفه، خلیفت الله. بنابراین جعل در اینجا جعل تکوینی بسیطه، نه جعل مرکب که بگیم اول خلقش کرد بعد اومد او را خلیفه قرار داد، تاج خلافت بر سرش گذاشت. نه، از اول که او را آفرید تو آفرینش انسان این خلافت هم بود، این خلافت ذاتی انسانه و جعل خلافت یعنی خلق او. همون وقتی که خلقه او و گفت تبارک الله احسن الخالقین، همونجا جعله خلیفته، به جعل تکوینی بسیط نمرکب. بنابراین ظاهر آیه کاملا اینجا اینه که لقد خلق نجائلون فی الارض خلیفه، داره تکوین، جعل تکوینی رو بیان میکنه. اما احتمال این که احتمال دوم کسی بیاد بده که بگه جائلون فی الارض خلیفه یک جعل تشریعیه و در واقع اون اعطای مقام مثلا خلافت و امامت و اینهاست، این احتمال دیگره، دومه، که اینی جائلون فی الارض خلیفه یعنی من برای پیغمبر بیارم امام قرار بدم، این میشه جعل تشریعی اعطاء النبوت و الولایه. اینی جائل فی الارض خلیفه یعنی بناس ولایت و امامت رو به کسی بده، این احتمال دومه.
میشه
مراتب
باشه،
بله میتونه، بله میتونه دو مراتب باشه، بله
اجاره ساک آیه سیش یا داوود اینا جهنم که خلیفتن دلعست
من فهم
کن
بین الناس
به هست، بله اونجا هم
جرد
هست،
هم حکومت
هست،
همه اینکه خب بله اون چیز دیگه غیر از اینه دیگه. اون بنابر احتمال دوم اینم هم همونه، اینی جان و فلعرض خلیفه یعنی دارم امامت و نبوت و حالا یا مراتب دیگرش هم به قولشون باشه، ولی جعل تشریعیست، داره مقام بود میده. بنابر احتمال دوم، بنابر احتمال اول جعل تکوینی است، یعنی او رو داره خلق میکنه منتها با ویژگی خلافه. بله دیگه جعل تکوینی یعنی خالقون، بله دو تا شان
باشه
منافعت نداره،
یعنی اول یه
جعل
تکوینی داشته بعد
دوباره تشریعی هم داره. اصلا که این نجائل فی الارض خلیفه که یا جعل رو میگیم جعل تکوینی است یا تشریعی، این که این دو احتمالی که اینجا وجود داره و عرض شود که اون حالا اون احتمالی هم که ایشون میگه، حالا احتمال سومی کسی بگه این جائل فی الارض خلیفه در آن واحد در واقع داره هم جعل تکوینی میگه هم جعل تشریعی، هم خلافت تکوینی هم خلافت تشریعی، این هم احتمال سومی که هر دو رو همزمان بخواد بگه به نحو استعمال لفظ در از معنا، یا به احتمال حالا در حد احتمال که میشه اینو مطرح کرد. خب این از شبت که سه احتمالی است که اینجا وجود داره. خب ظاهر آیه سومی که جمع بین دو تا جعل تکوینی و تشریعی باشه خلافه و قرائن خاصی میخواد، اون بین اون یک و دو هم که مردد باشیم ظاهر آیه اینه که جعل تکوینیه به نحو بسیطه، برای اینکه قصه خلقت انسانه. ملائکه هم از این تعجب کردن که چجوری میخواد، ما هستیم نان و سب و نقدس، ما که هستیم، ولی چی میخواد یه نوع جدیدی در این عالم و هستی به وجود بیا در حالی که در معرض اون خطرها هم قرار داره؟ این سوال بود برای اونا، چه فلسفه‌ای داره خلقت این موجود جدید در حالی که درست هم میگفتن اصل فلسفه خلقت همون عبادت و تقدیس الهی است. اصلا موجود نازلتر از خدا که خلق شد اصل وجودش اینه که متعلق به او باشه، نگاهش به اون بالا باشه. خب میگه ما در اوجش ما هستیم، ولی چی حالا میخواد یه موجود دیگه خلق بشه؟ ولذا بحث چون بحث خلقت و این هاست، ظاهرش اینه که جاهلون فی الارض خلیفه، همون جعل تکوینی رو میخواد بگه، خلقت رو میخواد بگه و ایجاد موجودی است که این ظرفیت خلافت رو داره. ولذا جعل اگر سوال بشه جعل تکوینی است یا تشریعی است، خواهیم گفت که جعل اینجا تکوینیه، این جعل جعل تکوینیه و این محل بحث بود. بله ممکنه بگیم اون خلافت در دو معنا به کار رفته، یعنی هم ما خلافت عامه دادیم که در نوع بشر وجود داره و یه خلافت خاصه میدیم، اونم قرینه میخواد دیگه. ظاهر آیه اینه که نجایل و فلعرض خلیفه، یعنی موجودی پدید میارن خلق میکنن تکوینن که این ویژگیش اینه که خلیفت اللهه. خلیفه هم اونطور که آیه تبارک و تعالی رو تفسیر کردن و توضیح دادن، یعنی جای او میشینه، یعنی در بیشترین حالت و بهترین حالت نشاندهندگی مستقلانه که همون تجلی اسماء و صفات و قابلیت های هرچی بیشتر در این موجوده که در جاهای دیگه نیست، بالاترین قابلیت در این موجوده و به این دلیل این را من خلق کردم و این موجودم خلیفه است و ظاهرش هم اینه که همه انسان ها خلیفه هستند و اون ویژگی های خلافت رو دارن، منتها خب یکی به بروز و ظهور میرسه که نمیرسه. خب این تا اینجا، بنابراین این آیه برخلاف بعضی آیاتی که احتمال داشت که از اول بخواد یک امر تشریعی رو بگه، نه این قطعا داره یک قانون تکوینی رو میگه، ما موجودی قرار میدن در این زمین که خلیفه من است، خلق میکنن موجودی که خلیفه منه.
جعله به معنای خلقه در لغت حقیقی یا مجازیه، اصل در این که جعله به معنای اون قرار دادن، خصوصا جعله خلیفه، جعله وقتی با خلیفه
حالا من اینو
وقتی مثلا کسی میگه من در فلان جا جانشین گذاشتم، یعنی خلق کردم.
بله جعله نه، حالا ما اینجوری تو سرمونه، ولی جعله
میگم این قرائنی که به کار میبرید باید، یعنی اتفاقا ظهورش داریم که وقتی کسی میگه من در فلان جا جانشین گذاشتم، یعنی اون به عنوان جانشین خودم قرار دادم، یعنی حکم بهش دادم، حکم جانشینی.
حالا من که واژه جعل تو لغت نرفتم تحقیق بکنم، اینجا اینجا میگم قرینه داریم، حالا چه حقیقت چه مجاز، اینجا جاهلون یعنی خالق جعل تکوینی بسیطه، حالا حقیقت و مجازش داریم ببینیم. بعیدم میدونم که جعل حقیقتش اون جعل ترکیبی ثانوی باشه، معناش عامه که اونم مثلا حقیقی شده. قرینه آیه شریفه و نورید و
انمون نارد و دین از کارت فکر
هست
احتمال داره که
هم جعل تشریعی مراقبه احتمال داره، ولی میگیم که این گفتگوی خدا و ملائکه اون نشون دهنده همون خلقه، خلق موجودی است که این ویژگی رو داره، نه اینکه موجودی الان هست من اون رو دارم تاج نبوت و امامت رو سرش میذارم، این خلاف ظاهر آیه است. حالا یا حقیقت حقیقت هم نباشه، مجازی که اینجا قطعا قرینه داره در بحثی درش نیست. خب بنابراین تا اینجا این احتمالات بررسی شد و معلوم شد که اینجا عالم فلعرض خلیفه، یعنی موجودی قرار میدم که خلافت داره و هر انسانی هم این ویژگی درش هست. سرجمع بحثای قبلی ما به این نتیجه میرسه که خدا میگه من موجودی رو قرار دادم که هر کدام از اونها خلیفت الله هستن، هر کدام از اونها خلیفت الله هستن و این جعلم جعل تکوینی است، یعنی خلق میکنم یه نوعی که هر فردی از اون خلیفت اللهه و این خلافت در واقع خلافت تکوینی است، نه خلافت تشریعی ثانوی که مخصوص برخی از انسان ها. این میشه در واقع نوع فصل انسانه. اصلا اگه بخوایم انسان رو تعریف کنیم باید بگیم که موجودی که خلافت الهی داره، هر انسانی هم خلیفت اللهه، نه اون یا داوود ناجعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بینهم، اون نوع خلافت ثانوی تشریعی است، اما این خلافت تکوینی اولیه است که ذات انسان را نشان میده و همه بشر هم از این امر برخورداره و حتی آدم هم یک مصداقی از این بود، هر فردی مصداق از اینه. خب منتها این با توجه به آیات دیگه که ببینیم این ویژگی ذاتی است که در همه هست، منتها در یکی ممکنه به شکوفایی بیشتر برسه، اصلا به شکوفایی نرسه، یعنی به حداقل باشه، اصلا که نیست، حداقل اقل باشه، ممکنه بیشتر باشه، بیشتر باشه، بیشتر باشه. یه جایی هم اونقدر این خلافت به شکوفایی رسیده که شایسته میشه که خلافت تشریعی هم اشتاده بشه. این دیگه بر اساس اینه که خلافت در مقام ظهور و بروز مراتب داره. این هم یه نکته ایست در آیه. پس نکته دیگه هم اینه که خلافت تکوینی ذاتی که مقوم وجود انسان است، امریست مقبول به تشکیل، از لحاظ ظهور و بروز این تشکیلی یه جایی کمترین بروز را داره در یک کافر، یه جایی هم بالاترین بروز را داره در یک معصوم، اوجش هم در وجود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه اینجا در اوج ظهور و بروزه، ولی اون اصل در همه هست به عنوان مقوم و ذات که ملائکه گفتن برای چی، گفت که نه یه نوعیه که این ذاتش خلافت منه، این و این ویژگی جای دیگه نیست، این جور ویژگی جای دیگه نیست. و تا اینجا اصلا تمامه. اما سوال دیگری که در آیه وجود داره اینه که حالا این مستلزم یک تکلیفی ارشایی چیزی هست یا نیست، حالا که خدا میگه من دارم خلیفه قرار میدم، این یک کرامتی هم داره و شرافتی داره که باید رعایت اونم رو کرد یا نه. این هم این همون دو احتمالی است که در آیات قبلا گفتیم. ممکنه کسی بگه نه این آیه فقط داره همین امر تکوینی و قانون تکوینی حاکمه بر وجود انسان میگه و هیچ نگاهی به اون بحثایی دیگه نداره. نه، از اون طرف هم احتمال دومی داره که ممکنه کسی بگه که چرا آیه که داره میگه من اون رو دارم خلیفه قرار میدم، این خلیفه یک حرمتی، یک کرامتی، یک چیزی درش هست، منتها درجه و حدودش جای دیگه بیان میشه.
این نکته این آیه هست که این خلیفه های همه هر اینجوری فرض کنید همه خلیفه هم.
بله،
خلیفه ها نسبت به هم بازی وظیفه داره، اگر یکی خلیفه باشه دیگران خلیفه نباشن، بگیم این که خلیفه هست باید رعایت بشه این مقام خلافتش از طرف خدا. حالا وقتی اونم که میخواد رعایت کنه اونم خودش خلیفه است، هم عرضش خلیفه است.
بله،
آیا خلیفه های هم عرض است به هم دیگه وظیفه
چه مالیاتی داره؟
مالیاتش اینه که
چه
از این جهت که اینا هر کدوم جایگاه خلافت رو داره،
این اگر باشه شما مؤکده و خلافشه که اینم خودش خلیفه است اون جایگاه رو داره، باید حتما توجه بکنه. این اگه نگیم تقویت احتمال دوم بکنه دیگه،
من خودم هم عرض شما همون مقام رو دارم،
بله،
من در عرض شما نبودم،
بله، مثلا بله، یعنی این خودش هم یک جایگاه میذاره که اون جایگاه اون خلافت رو اقتضا میکنه که اون بشناسه طرف رو، توجه بکنه. مانه که نیست، حالا اگه مغیر نباشه
مایه
بار چجور
میتونن خلافت داشته این ویژگی از خلافت
داره؟ کافر هم داره در ذات خودش بخش زیادی از اسماء و صفات خدا رو داره نشون میده، با اینکه خطا هم رفته. تازه اون کافر هم حتی اگر عبادت بت هم بکنه در واقع داره خدا رو عبادت میکنه.
ما گفتیم بلبل بخواهیم دیگه اینکه شنیت شما داره،
درجه خفیفه ای از خلافت الهی در اونم هست، حتی خفیفه. به همین دلیل میگه که کافره هر بیام که شد شما وارد جنگم میشید یه چیزایش رو رعایت بکن، کشتم شد میگه مسلش نکن. چون چیه مبناش چیه؟ یه چیزی تو اینه که باید اون رعایت بشه.
آیه اینا عهد از من امانت در
نفهمیدم.
مدل نهی در مسلم امثاله می شده بخاطر اون مقابل مسلمان باشه، میگه مسلم نخون تا حرمت خوده و گوهی خوده.
یه چیزی اونجا هست که اونو حفظش کرد، بله کرامت تو هم اقتضا میکنه که اونو رعایت بکنی، ولی یه چیزی هست که باید رعایت بشه. حالا این حدود من وقتی جمع کرده بوده 60-70 تا 100 تا قاعده اخلاقی، این همی حقوق بشر دوستانه چیه داره؟ قاعده اخلاقی داره در ارتباط با دشمن، با اونی که جنگ کرده، حقوق بشر دوستانه. خب این فقط برای اینه که من منشم به خاطر اینکه اونجا یه چیزیست که با حفظش کرد.
این حدود فرماشتون شواهد داره تو بحث حدود، مثلا ما آتش زدن داریم طرف مثلا یا از کوه پرت کردن داریم، عملا دیگه اینو چیزشون باقی نمیمونه.
نه گفتیم که میتونه این تغییر بخوره، تغییر پیدا بکنه. همونجا که از کوه میگه پرتش کنه، یکی از چیزای سخت‌ترین حدود ما سنگسار و پرت از کوه و ایناست دیگه، این دیگه شدیدترین چیزاست. و البته در جنگ هم جایی دیگه شدید میشه دیگه، بزن برو جلو. حتی اون جایی که مجروح هست و اسیره میگه رعایت بکن، ولی یه جایی میگه اگر نه پشتوانه داره تو بکن معطل بشی شکست میخوری، میگه اونم رو بکش برو جلو. اونم داریم در بحث جهاد اینو داریم، ولی بالاخره اوجش اونجاییست که مثلا داره سنگسارش میکنه یا داره، ولی همونجا بعد از اینکه تموم شد میتونه مصلحش بکنه، میتونه رعایتش بکنه، مصلح نمیتونه بکنه. یه حدود و حقوقی براش باز میمونه. شاید نشه جایی فرض کرد که بگیم دیگه هیچ حقی نیست، یه چیزی ولو خفیف و ضعیف باز باقی میمونه حتی نسبت مقردش. و یا احکامی که در این حقوق بشر دوستانی ما داریم مبناش در واقع همینه. سال قبل که میخواستم اینجا صحبت بکنم جمع کردم، حالا یادداشت کردم، نمیدونم 60-70-80 تا ریزکاری ها داریم در مقام جنگ ما دیگری، ولی زا البته این اطلاقی داره که میشه تغییر بخوره. ولی هست برسیم به یه جایی هم که هیچ یک از اون هم نباشه، باز آقا تغییر خورده دیگه. حالا یه قاعده کلی است، یه مورد میگه آقا هیچی حرمت و کرامت دیگه اینجا نیست، یه جایی هم کم تره.
خلافتی که فرمودی با این معنا منحصر در انسان نمیشه، سنگ هم یه نوع جلوگری ناتقایی داره دیگه.
این جلوگری احسن تقویمه، اون که خلیفه اونیست که یه ظرفیت خیلی بالایی داشته باشه، این فقط در انسانه، سنگ نیست. خب عرض شود که این اونا عرض نال اما
از سماوات و الارض و جبال فعلین ان یحمله ها و شرط نمیخوا و حمل هده
و حمل هده انسان
این ها کان زرمن جهودا معید این قضیه
شما میشه. بله حالا آیات دیگری هم ممکن اینجا وجود داشته باشه که در جای خودش دیگه. حالا با حالا ما سرجم این 4-5 آیه که ممکنه آیات دیگر باشه، ممکنه کسی، حالا ما داریم احتمال میگیم دیگه، ممکنه بگه سرجم این آیات در حقیقت داره یک شرافت، کرامت، خلافت و یک امتیازی را در انسان بیان میکنه که این امتیاز یک مبناییست برای لااقل یا حد اقلی از اون حقوق انسانی مشترک آن. تا این حقوق انسانی مشترک عام تفسیرش با تو روایات معلوم میشه که چقدر رعایت بشه چقدر رعایت نشه، ولی یک فعل جمله ای داره که این فعل جملهش اینه که حرمت او رو نگه داره، نمیدونم حداقل هایی رعایت بکنه، یه فعل جمله ای هسته اولیه ثابت فعل جمله ای وجود داره. اون تا همه اینا قابل تغییر و تفسیره. اگر ما مجموع این آیات رو کنار هم بگذاریم بگیم یک مدلول التزامی فقهی و حقوقی ازش تولید میشه، این بعید نیست. و در واقع همینم مبنای اینه که حتی برای کافر ذمی به یه شکل، برای کافر عادی به یه شکل دیگه ای، یه حد اقل حقوقی در همه اینا وجود داره که بگه رعایت بکن. این متعایی که در حدی باشه که حالا یه اطلاق مثلا چیزی باشه باز این دشوارتره، ولی به شکلی قضیه مهمله در حد اجمال و این نیست که آیات افاده قاعده و قانون فقهی بکنه.
استاد تکریم درست، یعنی فعل آفت اللهی اون مرتبه بالای شما اینا رو در یک سطح میدید، ولی در تکریم فهم شما صحیحه، یه تکریم حد اقلی هم میشه شاملش میشه.
نه
خلافت در خلافت الله آخر شما میگید خلیفت الله از این همه خلیفت الله.
بله بله همه خلیفت الله تا مراتب داره اینجای برون دارم. این چهار پنج آیه است. مسیر بحث آینده منم بهتون بگیم. اون عرض شود که جمله‌ای که در میگم برای این که مطالعه بخواد بکنی، جمله‌ای که در عهد مالک اشتره که ما اخل لکف الدین و ما نظیر لکف الخلق، و همینطور روایاتی که در محبت و تودد در این کتاب محبت آمده، مثلا اونو که در 20 صفحه 20 به بعدش در 15 صفحه هست، اونا رو ملاحظه بکنید که هفته آینده انشاءالله.